الله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم. خب، در مسئله 83 بودیم. تو مسئله 83 در واقع به یک نکته تکراری در واقع اشاره میشه که ما این مسئله را قبلا هم خدمت دوستان عرض کرده بودیم. ولی خب بالاخره به تبع مرحوم سید که این رو به عنوان یک مصداق جداگانه و مثال جدیدی مطرح کردن، ما هم باید اون رو خدمت دوستان تقدیم بکنیم. صحبت سر این بود که اگر یک خانومی در خونه شوهرش به همراه شوهرش داره زندگی میکنه و تمام نفقات او رو از خورد و خوراک و پوشاک و سایر مواردی که لازم داره همه رو شوهر داره تأمین میکنه، ولی اگر در این چنین فضا و این چنین شرایطی این خانم کسب و درآمدی داشته باشه، مثلا خیاطی بکنه، مثلا آرایشگری تو منزل داشته باشه، یا حتی بیرون کارمند باشه، در این چنین شرایط اگر زن خودش درآمد جداگانه داشته باشه، همه اونها به عنوان فایده هایی میشه که کلش متعلق خمسه. عرض کردیم در اینجا این فایده ها دیگه چیزی هم ازش کسر نمیشه تحت عنوان معونه، چون معونه بوده این خانم نیست که بخواد کسر بکنه، چرا که فرض بر اینه تمام معونه ها و مایحتاج زندگیش رو شوهرش به عنوان نفقه او از صفر تا صد داره تأمین میکنه. از قهرن و قاعدتن برای این خانم دیگه معونه باقی نمیمونه که از درآمدش، از اون ربح، از اون فایده، از اون منافعی که گیرش میاد خرج معونه بکنه تا استثناء بشه. نخیر. بعد خدمت دوستان توضیح دادیم، گفتیم جهت مسئله هم اینه که همطور که مرحوم آقای صافی فرمودن، جهت و استدلال مسئله هم اینه که اونی که معاف از خمسه، استثنایی از خمسه میشه، اون معونه ایست که به مصرف رسیده باشه، در چرخی هزینه وارد شده باشه. این مقدار از معونه ها بله استثناء هستن، متعلق خمس نیستن، ولی اگر مقدار معونه تعریف شده باشه، متوقع باشه، ولی به هر دلیل به خرج و هزینه کردن تبدیل نشه، معونه فعلی و مصرفی نشه. در اینجا ولو که جزء مقادیر معونه بوده ولی به هر جهتون تبدیل به مصرفی نشده، دیگه خود به خود جزء استثناء خمس نخواهد بلکه متعلق خمس خواهد بود. و اما آخرین نکته‌ای که از بیان مرحوم آقای صافی باقی موند که خدمت آقایان عرض بکنیم اینه که اگر شوهر این آقا خدا نکرده طبق یک شرایطی معذرت گرفتار بشه و نتونه هزینه های همسرش رو تأمین بکنه، یعنی دیگه خودش گیر بکنه، در این صورت یا حتی اینطور عرض بکنم یا میتونه تأمین بکنه به خاطر اختلافات و مسائل و بداخلاقی هایی هزینه های همسرش رو نمیده. و اگه باز بخوایم جزئی تر مثال بزنیم، بعضی از این آقایونی که تجدید فراش میکنن و سراغ زن دوم یا سوم میرن، بعضن البته بعضن که خیلی نادر و شازه هست انشالله، بعضن از اون زن اول دیگه متاسفانه اعراض میکنن و این خیلی بد اخلاقیه. یعنی نه طرف رو طلاق میدن که بتونه یه زندگی مستقل برای خودش داشته باشه، تکلیفش روشن بشه، و نه از این طرف به عنوان واجب و نفقه معونه های او رو تأمین میکنن. یعنی هیچ کدوم تو یک بلا تکلیفی بدجور که قرآن صراحتاً با این وضعیت این حالت معلقه بودن، معلقه یعنی رها شده، یه بین این دو وضعیت در آیات قرآن به شدت با این وضعیت مبارزه شده و این رو منکوب و سرکوب کرده. علی حال اگر شوهر نتونه هزینه های همسرش رو تأمین بکنه، یا اگر بتونه مثل این مثالی که عرض کردیم از سر طغیان و عصیان و تمرد معونه های همسرش رو نده، بله در این صورت اگر همسر درآمدی داشته باشه قاعدتا هر مقدار از اون درآمد و منافعی که به دستش میرسه، اول هر مقدارش که جزء خرج زندگیش قرار میگیره انجام بده و اونو معاف از خمس میشه. اگر چیز باقی موند، اون باقی مونده دیگه میشه متعلق خمس. خب تو این مسئله 83 دیدگاه مرحوم سیدی که عرض کرده بودیم، دیدگاه مرحوم آقای صافی را هم با این استدلالش دیروز اشاره کردیم، امروز دیگه به حمدالله تکمیل کردیم. نوبتی هم که باشه انشالله به لطف امام حسین در پایان هر مسئله این نوبت به نظر مختار خودمون میرسه که به لطف حضرت زهرا نظر فقهی خودمون رو بگیم، البته به پشتوانه استدلال به همراه دلیلش. خب دوستان اول دست به قلم آماده، متن مختار حقیر رو جزوش رو یادداشت بفرمایید، تقریراتش رو مرقوم بفرمایید تا بعد انشالله به توضیحش هم بپردازیم. دوستان دست به قلم آماده، یادداشت بفرمایید. از سر خط مختارنا، آنچه که در اینجا مهم است ملاک معونه است که باید شرایط فقهی خود را داشته باشد، فلذا فرقی بین زن خاندار و غیر آن نیست. به عبارت اخرى زن خاندار در این مسئله موضوعیت ندارد. یه لحظه همجا اند بفرمایید، تأمل بفرمایید. در نظر ما، عرض ما اینه که اینجا باز مشخص بشه ملاک معونه چیه. حالا باز برای رفقایی که امسال جدید خدمتشون هستیم، به احترام این آقایون یه توضیح اجمالی جا خدمتشون عرض بکنم. ببینید، ما در خمس کلن دو شاهراه اصلی داریم. یه شاهراه اصلی ما منافع و فوائده، یه شاهراه دیگه اصلی ما معونه‌هایی است که در مسیر زندگی شخص مصرف میشه. خب اصل در هر منفعت و هر منفعت و فایده‌ای که به دست میرسه خمسه، مگر اون مقدارش که تبدیل به معونه میشه. یعنی اون مواردی از منافع که در مسیر معونه صرف میشه، اینا دیگه استثناء و خمس ندارد. خاطرتون هست آقای نقیب‌پور؟
بله استاد.
این رکن اصلی، بله، اینا همون اول خدمتون عرض کردیم، این دو رکن اصلی، این دو شاهراه اصلی خمس رو همه رفقا در نظر داشته باشن، مخصوصا دوستانی که جدید امسال در محضرشون قرار گرفتید. یه بار دیگه تکرار بکنم. ببینید آقا، اون رکن اصلی و شاهراه اصلی اولیه کتاب خمس منفعت، فایده. هر فایده، هر منفعت، هر سودی که به دستت میرسه طبق قاعده اولیه متعلق خمس. خب این آقایی که به عنوان مکلف میخواد زندگی بکنه خمس بده، خب خرج و مخارج هم داره دیگه. فقط هوا که نمیخوره که بگیم خرج نداره، پول نداره. بالاخره این آقا خورد و خوراک داره، پوشاک داره، زن و بچه داره، رفیق داره، مهمان داره، نوه داره، خیلی خرج ها داره. اینا رو باید از کجا تأمین بکنه؟ از همون فواید، منافع، سودها و ربحهایی که گیرش اومده. خب دستور اولیه منافع و فواید ترتب خمس بود. دستور ثانوی استثناء میکنه، میگه به استثنای اون بخشی از فواید و منافع که در مسیر معونه‌های زندگی به مصرف رسیدن. اون قسمتی از فواید و منافع که در مسیر معونه‌های زندگی خرج شدن، اینا هیچ، این بخشش معاف. ولی اون بخشی از فواید و منافع که اومده به جیب سرازیر شده و سر جاش مونده، یعنی چی؟ یعنی خرج نشده، به هر دلیل، به هر طریق این تو جیب موند، تو حساب موند، گوشه خونه موند، دست نخورده باقی موند. در چه ظرفی آقای نقیب‌پور؟ در مقیاس چه زمانی؟
بازه زمانی یک سال دیگه است.
احسن، در بازه زمانی یک سال. یعنی مقیاس ما سال هست. اگر در طول یک سال هیچ، به هیچ طریق، به هیچ گونه به مصرف نرسید، در پایان اون سال باز دیگه اون منفعت عجیب خمسش بود. این قانون اصلی است. برای ما ملاکه و مهمه که ازش بحث بکنیم، اینی که ببینیم معونه به چی گفته میشه، ملاکه، معونه چیه. این روایت کوتاه که قاعده رو برای مشخص میکرد چی بود؟
روایت کوتاه؟
الخمس بعد المعونة.
بعد المعونة. بالوست.
الخمس بعد المعونة. يعني الخمس من المنافع، الخمس من الفوائد بعد المعونة. در هر فایده، در هر منفعتی که به دست میاد خمسه، ولی این خمس کیه؟ بعد از معونه‌هایی که در طول سال مصرف میکنی. پس اونی که برای ما مهم اینه که ببینیم معونه چیه.
معونه اگر... سازی استاد چطور میشه؟
جان
یه شخص معونه سازی کنه و در شأنش هم باشد، این مشکل نداره؟
حالا اونا میشهال الان توی این قالب‌هایی که میخوام ارائه بده مشخص میشه تکلیف. یعنی معونه سازی کردن اگر توی این قالب‌ها باشه و به شأنش بخور و نیاز باشه، همیشه رسید باشه، اشکال نداره، تعارف نداری. ولی نه، اگر کلا شرعی باشه، یعنی داره خرج تراشی علکی میکنه، اینا قبلا هم محضرتون هست کردیم، با این که از جیبشون میره ولی اون جنبه خمسش و وجوب خمسش کماکان به گردنشون باقی میمونه. ممکنه یه آقایی بیاد علکی بریزه به پاش داشته باشه، خرجای اضافی را بندازه. پارسال براتون مثال زدیم، مثلا برای عروسی دخترش این آقا شأنش اینه که 200 تا مهمان داشته باشه. اگه 200 تا مهمان داشته باشه با 20 میلیون جمع میشه میره، مثلا مثال میزنیم. آمار ارقام صرفا فرضیه، دوستان حاشیه نزنن. این آقا شأنش 200 نفره، این 200 نفرم با 20 میلیون جمع میشه میره، ولی یهو جوگیر میشه به جای 200 نفر میره 500 نفر دعوت میکنه، بعد به جای 20 میلیون 50 میلیون هزینه میکنه. اون 30 میلیون اضافی که خرج تراشی بوده، از شأنش اضافه بوده و زائد بوده، با اینکه اون 30 میلیون از جیبش رفته، ولی دلیل نمیشه که حق ارباب خمس هم نابود بشه. باید حق ارباب خمس رو تحویل بده، اینا خمس اون 30 میلیون رو بده. خب حالا جزا و فضا بکنه، بگه آقا این 30 میلیون خرج شده نیست. خب نیست که نیست، به ما چه ربطی داره؟ خودت میخواستی علکی خرج نکنی، خودت میخواستی جوگیر نشی. تو این 30 میلیونی که خرج کردیم، 24 میلیونش خمس 6 میلیون میشه دیگه، درسته؟
بله درست، 5 تا 3 تا.
24 میلیونش برای خودت، حالا خواستی آتیش بزنی بزن، حالا در قیامت خودت جواب بده، به ما ربطی نداره. برای اون 6 میلیون آخرش سهم ارباب خمس بوده که آتیش زدی، باید بری جبران بکنی، برایش از راه دیگه تأمین بکنی. پس عنایت داشته باشد، خرج تراشی معناش یعنی چی و در چه قالبی. حالا اونی که ما در این بخش مختار خودمون میخوام خدمتتون تقدیم بکنیم اینه که ملاک معونه رو ارائه بدیم. عبارت رو بزنید بار از اول بخونید.
شما نداری متأسفانه عبارتی رسیدیم خدمتتون از این کار.
اشکال نداره، خودم میخونم. آنچه که در اینجا مهم است ملاک معونه است. یعنی ما باید تو این مسئله 83 به دست بریم ملاک معونه، تعریف معونه، ماهیت معونه، قالب معونه چیه. ما که میگیم الخمس و بعد المعونه، اول مشخص کن این ماهیت معونه چیه، حدود و صغور معونه کجاست. این که قالبش مشخص بشه کنار میره، هر چی که اضافی باقی مون میشه متعلق خمس. پس اینجا ما به دنبال تعریف ملاک معونه هستیم که باید این معونه شرط فقهی خودشو داشته باشه. و در اینجا فرق بین زن، مرد، خانه‌دار، بی‌خانه اینه هیچ نیست. یعنی زن بودن و خانه‌دار بودن اینه هیچ کدومشون دخلی و موضوعیتی در بحث ما نداره. مهم اینه که ببینیم اون شاخصه ها رو دارن یا ندارن. خب ادامهش یادداشت بفرمایید. دوستان دست به قلم آماده، ادامه مطلب رو یادداشت بفرمایید. سر خط. بنابراین هر کسی که مخارج زندگیش از طرق دیگر تأمین شود و فواید حاصله برایش تبدیل به معونه نشود تمام آن ربح‌ها و فواید متعلق خمس هستند. و همانطور که قبلا گفتیم چیزی که معونه فقهی می باشد باید این شرایط را دارا باشد. یه سر خط. یک، به مصرف برسد. دو، در مورد نیاز و محل نیاز صرف شود. سه، مطابق با شأنش باشد. چهار، در راه حرام مصرف نشود. پنج، به صورت ریخت و پاش و اسراف به مصرف نرسد. شش، در معاملات سفهی به مصرف نرسد. یه سر خط. خلاصه این که هر کسی که فواید حاصله اش با شرایطی که ذکر شد تبدیل به معونه نشود، تمام آن فوائد متعلق خمس هستند. البته لا یخفا که قبلا هم گفتیم آنچه که به دست می آید باید عرفاً به آن فایده بگویند تا با انضمام شرایطی که ذکر شد معاف از خمس قرار بگیرد. بنابراین برخی از امور مثل دیه گرفتن که یک نوع خسارت است و عرفاً به آن فایده نمی‌گویند، خارج از بحث می باشند. ملاحظه فرمودید آقای نقیب‌پور؟
بله.
یعنی اون چیزی که به دست ما رسیده در گام اول باید فایده عرفی بهش صدق بکنه تا بعد بریم سراغ این شیشتا شرط و با این شیشتا شرط اثبات بکنیم معونه و بعد از اون از خمس معاف بشه. فلذا اگر چیزی که به دست رسیده طوری باشه که عرف اصلا به این فایده نگه، منفعت نگه، به این خسارته، عرض کردم پارسا مثل بند خدایی که مثلا به دور بشه به دور بشه معاذالله مثلا تو تصادف بهش زدن پاشو از دست داده، اون فرض بفرمایید 100 میلیون هم بهش داده، این میتونه خوشحال باشه کیف بکنه که 100 میلیون گیرم اومده؟
خسارت
محض این که به محض این که خوشحالی بکنه بهش میگن بنده خدا معاذالله، تو باید یه عمر دیگه بلنگی، یه عمر یک پا باشی، این 100 میلیون چه ارزشی داره در مقابل اون پات که رد شده؟ مثلا چه فایده داره برات؟ ببین به این 100 میلیون فایده نمیگن. فلذا این چیزی که به دست رسیده اگر مثل این مثال اصلا بهش فایده گفته نشه کلن اصلا دم متعلق خمس نیست. بنابراین چیزی که میخواد متعلق خمس باشه در گام اول باید فایده باشه، بعد از این که فایده بود اگر با این شیشتا شرطی که عرض کردیم که البته توضیح ندادیم فقط گفتیم و دوستان نوشتن شلا به لطف خدا بنات امام حسین فردا توضیحش عرض میکنه. این چیزی که به دست رسیده اگر فایده باشه و این 6 تا شرط هم داشته باشه دیگه میشه معونه. دقت بفرمایید از آن دیگه، چون آخر کلاس فقه یک جنبندی کوتاه بکنم انشاءالله توضیحات تکمیلش به لطف امام حسین سلام الله علیه، توضیحات تکمیل این بس انشاءالله باشه برای فردا. یه وقت کلاس فقه ما تموم شده، چند دقیقه هم ازش رد کردیم، ولی برای اینکه بس ابتر نمونه یک نتیجه گیری کوتاه عرض بکنم. اون چیزی که به دست میاد در گام اول باید عرف بهش بگه فایده، مثل دیه و خسارت گرفتن که اصلا عرف اونو فایده حساب نمیکنه، اینا کلا اصلا متعلق خمس نیست، یعنی کلا اصلا خمس متوجه این حالیست بذار کنن، اصلا حرف از خمسشون نزن. پس چیزی که به دست رسیده باید عرف بهش بگه فایده. حالا وقتی که فایده شد، اگر این 6 تا شرط رو داشت بشه معونه، اونجا هم دیگه معاف از خمس میشه. ولی اگر این 6 تا شرط رو نداشت دیگه معونه نیست و باید خمسش پرداخت بشه. حالا این 6 تا شرط چیه؟ چجور مترتب میشه؟ کیا مترتب میشه؟ شلا به فضل خدا و لطف امام حسین فردا خدمتتون تقدیم میکنیم. یه صلوات بفرستید وارد بحث اصول بشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.